رب العالمين وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب رسیدیم به دلیلی که دلیل سوم مرحوم شیخ رضوان الله علیه. باز تحلیل کنیم، قرار شد که موضوع در واقع ملک تقسیم به جائز و لازم نشه، بلکه لازم و جائز از احکام عارض بر ملک باشن، از احکامی که ثانیاً اضافه میشن، دخلی تو موضوع ندارن. البته موضوع میتونه درش عرفی جزئی وجود داشته باشه، میتونه جزء شرعی وجود داشته باشه، اشکالی نداره که شارع تصرف تو موضوع کنه، لکن جواز و لزوم جزء اون چیزایی نیستن که شارع در موضوع تصرف کرده و ایجاد کرده، اینا احکام لاحقن. شیخ دلیلی اقامه میکنه خلفی. شیخ میگه که آقا اینی که بخواد در موضوع عرض بشه، اگه بخواد لزوم و جواز در موضوع عرض بشه، یا این است که به اخذ متعاطی یا اخذ در واقع متبایع قرار عرض بشه، یا قرار به اخذ شارع اخذ بشه، یعنی شارع او رو اخذ در موضوع کنه. هیچ کدومش نمیشه. نمیشه لزوم و جواز رو متعاطی اخذ کنه، نمیتونه شارع اخذ کنه. از کجا میفهمیم؟ میشه باز بیت القصیدش رو نگاه کنید. چون اگر بخواد در موضوع اخذ بشه، تمام احکامی که در موضوع و محمول وجود داره به هم میریزه، چه از جانب متعاطی بخواد اخذ بشه و چه از جانب شارع. خب چرا از جانب متعاطی نمیتونه اخذ بشه؟ توضیح گذاره. متعاطی اگر چیزی رو بخواد در موضوع اخذ کنه، میشه قصد او و انشاء او. بخواد یه چیزی رو جعل کنه اینجا، برمیگرده به قصد و انشاءش. درست شد؟ خب از محضر شما
یا ما برو کمر درد.
خب مراسمه؟ اگر بخواد به اخذ متعاطی باشه، متبایع باشه و به قصد او برگرده، لازمه یه حرف چیه؟ که متعاطی گاهی قصد رجوع میکنه، گاهی قصد عدم رجوع میکنه، و گاهی هم اصلا قصد نمیکنه. اگه بخوایم زمام قضیه رو به دست متعاطی بدیم، یعنی بگیم قصدش نافذه، اگه قصد رجوع کرد قصد متعاطیه، اگه قصد عدم رجوع کرد قصد متعاطیه، اگر هیچ قصدی نکرد مهمل بمونه. در حالی که بدیهیه که اینطور نیست. چرا بدیهیه که اینطور نیست؟ آقا اگر معامله لازم شرعاً، متعاطی هر چه قدم قصد رجوع کنه قصدش اثری نداره. اگر متعاطی قصد عدم رجوع کنه ولو جائز باشه، باز قصد متعاطی نافذ نیست. قصد هم نکنه، بالاخره این معامله لا یخرج از اینکه یا لازمه یا جائزه. پس معلومه که منات بحث به دست متعاطی نیست. همین یه تیکه رو بخونیم ادامه میدیم، چون نکات زیاده، خورد خورد میگم عبارت رو میخونیم چون بس مهمه. خب رسیدیم به دلیل شیخ و یدل علی. دلیل اول گفتیم، دوم گفتیم، ان رسیدیم اینجا ان اللزوم و الجواز لو کان من خصوصیات الملک. اگه بخوان تو موضوع اخذ بشن و ملک رو تبدیل کنن به دو مصداق و دو قسم، فاما قسم اول، اما ان یکون تخصیص القدر المشترک. بالا قدر مشترک بنویس ملک، چون فرض کنید که قرار ملک الان تقسیم به قسمین بشه، تنویع به نوعین بشه، ها، اما ان یکون تخصیص القدر المشترک، یعنی اون ملک جامع، به احد الخصوصیتین. احد الخصوصیتین یعنی جواز یا لزوم. خب احد الخصوصیتین جار و مجرور متعلق به تخصیص، تخصیص به احد الخصوصیتین اما ان یکون به جعل المالک او به حکم شارع، یا باید برگرده به متبایع و قاصد و آدم مالک انسانی که اومده تو بس، یا باید به حکم شرعی اتفاق افتاده باشه. فانکان الاول، اول یعنی چی؟ به جعل مالک بخواد تصویر بشه خلفه، نمیشه. چرا؟ کان اللازمو، چون منات به دست قصد مالک میشه. التفصیل بین اقسام تملیک المختلفه به حسب قصد رجوع، قصد عدم رجوع و عدم قصد. دو تای اول به شرط شه شدن، یکی به قصد رجوع، یکی به قصد عدم رجوع، سومی عدم قصد، مهمل گذاشتتش. بعد اون موقع باید بگیم که ما سه قسم معامله باید داشته باشیم، بعد زمامش هم بدیم به دست قاصد. شیخ میگه وهو بدیهی البطل. چرا؟ از لا تأثیر لقصد المالک فر رجوعه و عدمه. شارع که جعل میکنه حق رجوع داری یا نداری. تو آقا مثال هبه است، شارع گفته جائزه، تو قصد کنی عدم رجوع، لا یعتبر. قصد نکنی، بازم هیچ دخالتی نداره. بیعه، شارع گفته لازمه، حالا تو قصد کن رجوع را، دخالتی نداره. هیچ قصدی نکن، بازم دخالتی. پس بدیهیه که تعیین لزوم و جواز به دست ما نیست، به دست کیه؟ شارعه. و امکان ثانی، اگر به دست شارعه، خب عنایت کنید، عنایت کنید. اگر قرار به دست شارعه باشد، یعنی تعیین لزوم و جواز به دست شارع باشه، باز من از بیرون یه دستبندی میگم یاداوریه که اشتباه نکنیم. آقا وقتی میگیم به ید شارع، یه بار ید شارع میخواد از نوع حکم لاحق باشه، ما میخواییم به این برسیم، میخواد یه بار میخواد از نوع ادخال در موضوع باشه، یعنی میخواد ملک موضوع ما را تنویع به نوع این بکنه. ما الان میخواییم اینه باطل کنیم، اشتباه نکنیم. اسمی ید شارع میاد، سریع حکم باش قاطی نکنیم. گاهی اوقات ذهن اشتباه میکنه، نه، ید شارعی که از نوع این باشد که شارع ملک را تنویع به نوع این کند، گفت خصوصیات ملک را شارع تعیین کنه، خصوصیات ملک را شارع تعیین کنه. شیخ میگه اینم یه تالی فاسد داره. دوستان تالی فاسدش یه توضیح داره، یعنی خودش یه انقلت و قلت داره. پس آقا اول موضوع تصور شد، دعوا سر چیه؟ شارع خصوصیت الملک را اعتبره، اعتبره که این خصوصیتش لازمه، اعتبره که این خصوصیتش جایزه. شیخ بیاره تالی فاسدش، من چند تا گامشو با هم میام. یک، حرف اول، مخالف قاعده ان العقود تابعه لسور اصوله. اگر شارع بخواد، شارع بخواد لزوم یا جوازو جعل کنه تو موضوع، لازم میاد دیگه تو موضوع قاعده ای به نام ان العقود تابعه للقصود جعل نکنه. نمیشه این دوتا رو با هم برای موضوع جعل کنه. میگیم چرا آقا؟ میگیم چرا آقا؟ میگه به خاطر این که اگر آمدیم و مالکی قصد داشت بیعشو الان نهج متزلزل و جائز جعل کنه، دیگه مالک نتونه این کارو انجام بده، در حالی که ما میدونیم ان العقود تابعه للقصود. پس یا شارع باید در محدوده موضوع بگه اصلا تابع قصد تو نیست، من تعیین میکنم کامل، یا باید بگه تابع قصد توه و من تعیین نمیکنم.
جانم
قصد آفرین. الان میگیم، الان میگیم این قصد در امضا کنی از تو موضوع بیایم بیرون. این قصد در معنیش که موضوع بیاریم میشه حکم. منم همین رو می‌خواستم، می‌خواستم به همین جا برسیم. خب حالا به ای انقلتی وارد میشه. مستشکل میگه آقای شیخ شما که خودت قاعده رو قبول نداری، جبری با همون بحث میکنی، شما خودت قاعده رو زدی خراب کردی تو جواب به کاشف القطاع، فعلا دوباره قاعده رو برگردوندی، میخوای قاعده رو محکم کنی اینجا. شیخ جواب میده قلتو. شیخ میگه ببین قاعده موضوعش عقده، قاعده ان العقود تابعه للقصود موضوعش عقده، کما این که الان ما دنبال چی بودیم؟ مطلوب اصلیمونو بگو. اثبات اصالت و لزوم. اصالت و لزوم هم موضوعش چیه؟ موضوعش چیه؟ عقده. میخوایم بگیم کل عقد شکک نافی کونه ای لازمن او جائزا الاصل فیه اللزوم. پس هم قاعده ان العقود تابعه للقصود، هم قاعده اصالت اللزوم، یعنی هم دلیل هم مدعا، دوتا موضوعشون کیه؟ عقده. دعوای من و کاشف القطاع که داشتیم با هم بحث میکردیم سر چی بود؟ سر این بود که معاطات عقد نیست. پس من قاعده رو رد نکردم، من خودم بهتون گفتم این قاعده درسته و دلیل حجیتش هم دلیل صحت اثر عقده. پس هم کاشف القطاع و هم من دوتامون قاعده ان العقود تابعه للقصود تو عقود قبول داریم. الان هم دعوای اصالت اللزوم تو کجاست؟ تو عقوده. اصلا ما علیکم بابا اشتباه کردیم، بحث اصالت اللزوم رو تو ضمن بحث معاطات تر کردیم. بود اول گفتم اصالت اللزوم باید جدا مورد بررسی قرار بگیره، حالا یکی از سقراطش میشه معاطات. آقا اصلا فرض کن از دعوا بیایم بیرون، از دعوا بیایم بیرون، فردا آقا یه بحثی شد، یه بحثی شد که آقا ان هذا العقد، ان هذا العقد لازم و جائز صیغه هم داره اما نمیدونیم لازمه یا دلیل معتبری هم بر لزوم و جوازش پیدا نکردیم، اینجا میخوام از اساس لزوم است. اصلا کاری به معتاد نداریم ما. پس قاعده ای است. نه شیخ ابتدا نگفت اصالت اللزوم دارم مجزا و مستقل بحث میکنم، این اتفاق افتاده. آقا فتحسن دعوای ما سر اصالت اللزوم در عقود بوده. قاعده ای در عقود است که ان العقود تابعه للقصود. این ان العقود تابعه للقصود اگه شارع جل کرد دیگه حق نداره خودش موضوع و توقیفی معلوم کنه، اگر جعل نکرد بیاد تصرف کنه تو موضوع. بینما بدینیه که قاعده جعل شده، پس دیگه تو خود موضوع توقیفی لزوم و جواز مشخص نشده، لزوم و جواز باید بیاد بیرون. اشکال دارید معاطات چی میشه؟ معاطات اصلا از محل نزاع ما فعلا خارجه. تازه معاطات میخواد بعد از اینکه اصالت اللزوم درست شد بشه یکی از مصادیقی که ببینیم اصلا توش نیاز به اصالت اللزوم پیدا میکنیم یا نمیکنیم، او بعدا اتفاق میفته. یه تیکه عبارت همین کوتاه بخونم گوش میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. و امکان از ثانی، ثانی چی شد آقا؟ شاره بخواد اضافه کند لازمه امضا و شارعه لازم یاد که شارع امضا کند چه چیزی را؟ امضا و شارعه العقده، عقد معمول امضا ها، امضا کند شارع چه چیزی را؟ عقد را. خب لازمه امضاء عقد علا غیر ما قصده المنشه. یعنی آقا اگر من توی معامله ای قصد کنم که این معامله رو جائز کنه، شارع دیگه نباید اجازه بده من بتونم اینو جائز کنم، اگر شارع براش لزوم رو بگو جعل کرده، در حالی که ما بدیهیه که میتونیم مثلا معامله رو با شرط جائز کنیم. و هو باطلون فی العقود، تو عقود اینطوری نیست. چرا اینطوری نیست؟ چرا باید تابع قصد باشه؟ لما تقدم ان العقود المصححه. این قید مصححه خیلی مهمه، یعنی اون عقودیو که شارع امضا کرد و اثر رو برش بار کرد، اشاره به دو تا مطلب داره. یک، تو موضوع شارع تصرف کرده تمام شده، ممضاته، یعنی تصرف شارع گذشت. دو، نکته دوم، دلیل اصالت، دلیل ان العقود تابعه للقصود چی بود؟ دلیل صحت اثر. دو تا مطلب با همین قید گفت. عقودی که مصححن، یعنی من شارع تصرفامو کردم و امضاش کردم و بعدم شد دلیل صحت ترتب اثر بر عقد، این عند الشارع تتبع القصود، این تابع قصد. خب حالا این قلته آقا پا معاطات چی شد؟ میگه و این امکن القول، معاطات حواسم هستا اما مشکلی نداره. و این امکن القول به تخلف، تخلف از چی؟ تخلف از عقود تابعتون للقصود. هنا کجا؟ فی مسئلت معاطات. چرا؟ بناهن الان ما ذکرنا سابقه. خب من دلیلش برات گفتم، البته کجا گفتم؟ انتصارا لقائل بعدم الملک. خودم ممکنه قبول نداشته باشم که چی؟ من منع وجوب امضاء المعاملات الفعلیه علی طبق قصود المتعاطیان. لازم نبوده قد توضیح بده. چی بگه؟ بابا معاطات عقد نیست. معاطات، سلام علیکم، تو چه فضایی باید تحلیلش کنیم؟ معاطات رفت تو فساد، در حد اباحه از فساد خارج، اصلا عقد نیست، لذا این عقد قاعده در موردش جاری نیست. لکن آقا انقل تمام، انقل تمام، اما انقل تو قل تمام، لکن الکلام فی قاعده اللزوم فی الملک است. الان دعوای ما سر چیه؟ دعوای ما سر اصالت اللزومی است که یشمول العقود ایضا. اصالت اللزوم هم موضوعش چیه؟ عقوده. پس موضوع اصالت اللزوم عقوده، موضوع ان العقود تابعه للقصود عقوده، دو تا هم موضوعشون عقوده، عقوده ممضاته. پس معلوم و عقود ممضات تابعه قصده، پس لزوم و جوازش به توقیف در موضوع جعل، جعل نشده. حالا یه سؤال، پس اگه ای طوره، پس تو دست مشارعه بستی، دست متعاطیم بستی، من اینه وجد لزوم و جواز در باب معاملات؟ میگیم نه، من دست شارعه تو مرحله موضوع بستم. گفتم شارعه تو موضوع لزوم و جواز جعل، شاره تو حکم جعل میکنه با احکام ثانوی به تعدد دال و مدل، آخرش لزوم و جواز متوجه میشیم، اما با موضوع نمیفهمیم. بفرمایید. اونجا داشتیم عرف رو میگفتیم، اینجا داریم شرع رو میگیم. طبعا او عرفیه هم تا به امضا نرسه نافذ نیست، اما اونجا داشتیم پله یکش تحلیل میکردیم، اینجا داریم پله دوش تحلیل میکنیم. پله یک و دوی که دوتاش تو موضوعه، یعنی
بازم شارع تو موضوع تصرف کرده،
امضا کرده، تصرفش دیگه نمیگن چون بوده، ما امضاش کردیم، تمام شد. پس آقا لزوم و جواز خارج از موضوع ما، فتحصل. دوباره برگردید کل بحث رو جمع کنیم، کل بحث رو جمع کنیم، کل بحث رو جمع کنیم. لزوم و جواز، لزوم و جواز احکام لاحقان به ملکن، اونم واسطه در الحاقش کیه؟ واسطه در عروض، سبب. از صبح دارم میگم واسطه در عروض کی آقا؟ سبب. سببه که آمد، سببه که آمد، اگر شارع مقدس سبب را بیچون و چرا، بیچون و چرا تبعیت داد و لزوم امتثال داد، ازش نتیجه میگیریم رجوع امکان نداره. اگر شارع مقدس سبب را امضا کرد اما کنارش یه رافراری به نام رجوع جعل کرد، ما ازش جواز میگیریم. پس لزوم و جواز صفات مستقیم سببن، سبب کنار ملک که بشینه، این صفات برا ملکم میان. پس دو مرتبه از موضوع ملکمون خارجه. تمام. خب حالا آقای شیخ از اینجا برای اینکه مطلب خوب لمس بشه، ببینید انقلت شد، تو دست شارعه بستی، دست متعاطی هم بستی، پس لزوم و جواز از کجا اومدن؟ گفتیم نه، دست شارعه رو در حکم لاحق باز کردیم. حالا شیخ اینو تطبیق میکنه بر فروعش، سه تا فرع میگه فرع فقهی که اصالت اللزوم خوب لمس بشه. فرع اول شبه حکمیه، سه تا فرع برای که اصالت اللزوم درک بشه. فرع اول شبه حکمیه، آقا عقد موجوده، لم نعلم انه لازمان او جائز، لم نعلم که این عقد لازمه یا جائزه. چی میگید آقا حکم را؟ شیخ میگه اگه فحصویه از کردیم دلیل شرعی معتبری پیدا نکردیم، میگیم لازمه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اصلا شما عقد مستحدث مثال بزنید برای اینکه خوب عمق قصه رو درک کنیم. یه عقدی الان ایجاد شده به نام تأمین اجتماعی، عقد هست، داد و ستد هم اتفاق افتاده، بعد احد المتعاملین میخواد رجوع کنه، شک داریم رجوعش نافذ هست یا نافذ نیست، گشتیم دلیل شرعی بر عدم نفوذ یا نفوذ پیدا نکردیم، استصحاب میکنیم که بعد رجوعه اثر قبل منتفی نشده، یعنی اثر باقیست، یعنی ملک قبلی هنوز باقیست. یعنی چی؟ یفید و فائدت اللزوم، شبه حکمیه. خب مثال دوم شبه موضوعیه، شبه موضوعیه، یه عقدی اتفاق افتاده، تبادل ملکی اتفاق افتاده، یکی از ملاک رجوع کرد، گفت آقا من میخوام رجوع کنم و رجوع کرد. خب حالا شککنا این عقد صلح بود یا هبه بود، بی بود یا هبه بود. فرضم اینه که قبالش قبلا ننوشتیم، قبالشو قبلا ننوشتیم که بدونیم این عقد چی بوده، با چه صیغه انشاء شده، شککنا، الان حکمش چیه؟ اگر هبه باشه رجوع جائزه، اگر بی باشه یا صلح باشه رجوع جائز نیست. میگه اصالت اللزوم جاریه. یعنی چه؟ استصحاب موضوعی، یعنی حالت سابقت اینه که تو مالک بودی و او دست به این ملک تو نداشت، الان شک میکنیم او دست به ملک تو داره یا نداره، استصحاب میکنیم، هنوز خودم مالکم، هنوز خودم سلطه دارم، هنوز او دست نداره، این استصحاب بقا اصلا. یفید و فائدت اللزوم، این هم فائده دوم، درست شد آقا؟ خب فرع سوم، این دوتا رو بخونم، فرع سوم باید توضیح بدم دوباره، بخونم عبارت و بالجمله. فلا اشکال فی اصالت اللزوم، اول فرع اول حکمی، فی کل عقد شک فی لزومه شرعن، اصالت اللزوم جاری میشه. این فرع اول، فرع فقهی اول شبه حکمیه. فرع دوم و کذا، کذا یعنی چی؟ عیزن لا اشکاله، اینم مشکلی نداره. چی؟ حالا فرع بگو، فی ان الواقع فی الخارج، بردش کجا؟ اونجا بردش کجا؟ فی کل عقده حکمیه، اینجا آوردش فل خارج، شبه موضوعیه. معلا تقریرش کردم شبه موضوعیه رو براتونا، شما موضوع خلط امور خارجیه میخواد، گفتم قباله گم شد، نمیدونیم این عقده با چه صیغه ای انشاء شده. ها فی ان شک فی ان الواقع فی الخارج هو العقد اللازم، اول عقد جائز، یه عقد لازمه یا جائزه، خسته اید اشکال نداره. خب مثل چی؟ که از صلح من دون عوضه یا هبه، نمیدونیم این صلح بوده یا هبه. حالا من پیادش کردم برم، خانم رو چرا رو بگو چجور خراب،
من نمیدونم صلح اتفاق افتاده که علت سابقش جوازه، مثلا اون
یکیه. ای خدا ای کل زیر تاقه بمون زد،
یا بیه که
یعنی یادتون باشه این شیخ نذاریم دفاع، این شیخ اگه گذاشتیم دفاع بازیمون شد با بارسلونا،
برعکس میزنه تو گل خودمون. جدی؟ خب فهیف من نیستم. بله خوشحال باشید، خوشحال باشید. الان ساعت 3 بازیه، الان میخواید برید بازی نگاه کنید. بله من میخواهم برم سر کلاس دوباره.
خب
بله کلاس داریم تا شب. خب بریم آقا. شیخ مستصحبم کی بود؟ آفرین. چرا اصلا اسم هبه و این آوردی؟ ولش کن، هرچی بود گذشت. الان من مالک هستم یا نه؟ آقا الان این پیش منه، تو میخوای بیای برش داری. الان حالت سابقه کیه؟ من مالکم. شک میکنی این دست اندازی تو معتبره یا معتبر؟ استثناء میکنیم بقای ملک خودم، مال خودمه. یفید و اثر اللزوم، یفید و فائده اللزوم. درست شد؟ آه چونه؟ حالا اون بحث بعدیه، میشه اصل مثبت، میشه بلا. الان اون فرع دوم، فرع دوم نعم که میخوام بگم، فرع سوم، سوم گفتم میخوام توضیح بدم. فعلا خودش عادی، فی ان الواقع فی القارج هو العقد اللازم قبل جائز. مثالشو بزن که صلح من دون عوض و هبه. چرا صلح من دون عوض میگه؟ چون اونی که میتونه خلط بشه با هبه غیر معوض صلحه. چون اگه بخواد با هبه معوض قاطی بشه که نه، هبه معوض لازمه، دعوایی نداره. هبه غیر معوض بقلش کیه مثال بزنیم؟ صلح. بعد صلح طبعش لازمه حتی اگه خروجی شبیه هبه بشه. از کجا میگی آقای موسوی؟ میگم یادت تعریف بی میخوندیم یکم در مورد صلح براتون روزه خوندم، گفتم صلح مثل جنسه، میتونه آثار همه اینو معاملاتی رو داشته باشه. حالا یه کسی گفت طبع صلح لازمه، ولو مصداقی که الان داره ازش اتفاق میفته فائدهش فائده هبه باشه، اشکالی نداره. خب حالا نه، فرع سوم تطبیقی دعوا. حواسا با من. اول یه مقدمه بیرونی باید بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاتون باشه، ما دو تا قاعده داشتیم تو فقه شبیه هم بودن. بسه بنویسم. دو تا قاعده داشتیم تو فقه. اینا هم نوشتن؟ چقدر زیاد نوشتن؟
من تو معادلات
رو بگیم. میشه یه مثال دیگه هم بزنیم؟ اگه اطلاعات علمی رو جذب کرده باشی میگی مثل مار بوا که یه گوزنی خورد و خوردی باید بریم بخوابیم تا هضم بشه. اگه تو قبول کردی مار بوا باشی تعطیلش میکنیم. چیه؟ بفرمیدن شما این داره استثاب بقا اثر میکنه، موضوعشه نمیگه. خب چی گفت؟ خب خیلی خوب الحمدلله. بله خب آهای جهان که بشه حرف نمیزنی آقا، اصلا
نمیگه
هنو برم نمی کنه. بله یه قضیه دیگه هم داره حسن شدیدی؟ مال جشنواره فجره، مال جشنواره فجره یکی نشسته بود جلوش ای میزد تو سرش و حسن برگش که بابا حسن یه بار دو خیلی خوب. میدونی خواه که یه اتفاق افتاد؟ بله ما سر سیمور بلور اینا و اینا بود قضیه، خواست با ظریف رو بوسی کنه. خب استغفر الله. خب لا 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 خودمون گفتیم افتادی تو حچه، حالا بیا و درستش کن. خب دو تا قاعده داشتیم تو فقه آقا،
یکی قاعده تحالف، یکی هم قاعده مدعی و منکر. قاعده مدعی و منکر میگفت البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. قاعده تحالف کجا بود؟ اگه دقت کنید اینجا اسمشو از موضوع گرفتیمه، اینجا اسمشو از حکم گرفتیم. اینجا تحالف یعنی حکمش اینه که دوتا قسم بخورن. چرا اونجا اسمشو از حکم گرفتن؟ چون موضوعش دعواییه. نکته افتم دقیق مهم ما، اینجا موضوع، اینجا موضوعش دعوایی نیست، از مدعی ولی ممکن، اما اونجا رو موضوعش دعوا هست که موضوع کیه، کجا مجرای قاعده تحالفه. اینجا اصلا معلوم مجرای قاعده کیه، مدعی و ممکن. موضوع او قاعده خروجی این قاعده است، یعنی اول باید اینو تقریر کنیم، پروندهشو ببندیم، بذاریمش کنار، بعدش نوبت به او قاعده میرسه. خب چجوریه اینجا موضوع این قاعده اینطور درست میشه؟ موضوع این قاعده اینطور درست میشه؟ آیا یه سوالی داره تو ضمن بحث، بحث مفصلیه این قاعده مدعی و منکر، یه سوالی تو ضمن این قاعده وجود داره، آیا مراد از مدعی و منکر که در عنوان این قاعده اومده عنوان لغوی مدعی و منکره، یا واقعا یه اصطلاحی به نام مدعی و منکر تو فقه وجود داره که حالا اگه استراو دعوای حقیقت شرعی است متشرع است و دعوا رو بکنی؟ چرا کسایی که میگن مدعی و منکر معنا لغویه، مدعی منکر، میگن خب معنا لغوی چیه؟ میگن نگاه کنید به جمله دادخواستشون، نگاه کنید به صیغه، به لفظی که میگن. اگه دادخواستشون سلبی بود بگو تو منکری، اگه دادخواستشون اثباتی بود بگو مدعی، ای قائل داره. خدا رحمت کنه مرحوم امام قائل به اینه. اینا میگن لفظ رو باید نگاه کرد. یه عده میگن نه مدعی و منکر نه به معنای لغویش، یعنی کسی که ایجابی حرف میزنه یا سلبی حرف میزنه، با یه زبون دیگه میگن، میگن نگاه کنید به مسبب نزاع، محتوای نزاع چیه. ممکنه کسی سلبی حرف بزنه اما واقعا مدعی باشه، کسی ایجابی حرف بزنه واقعا ممکنه اصلا یکی سلبی حرف بزنه یکی ایجابی، اما واقعا دوتا مدعی هن، یعنی دوتا دارن یه حرف جدیدی میزنن، ذمه خودشون رو بری نمی کنن، دارن چیزی رو اثبات می کنن، لذا معروفه به این دسته. میگن شما اهل المصبید، یعنی نگاه میکنید به ریشه نزاع، ببین ریشه نزاع چیه. خب حالا اگر با هر کدوم از این مبانی اومدیم جلو، مثلا با مبنا اول لفظی ایجابی، اونی که ایجابی حرف میزنه میشه مدعی، اونی که سلبی حرف میزنه میشه منکر. حالا قانونش چیه؟ البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر. حالا اگه اومدیم و هر دو ایجابی حرف زدن میشن مدعیین، مدعیین مجرای قاعده تحالفه، درست شد آقا؟ حالا الان ما تو فرعمون فعلا همینقدر بس باشه برای این دوتا قاعده، خواستیم فقط اصل قاعده دستمون بیاد. حالا سوالی داریم، سوالی داریم، عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. اومدیم و دو نفر با هم نزاع کردن، یکی مدعی شد این صلح بدون عوضه، دیگری مدعی شد این هبه است. خب ظاهرش اینه که دوتا موجبه ایجابی مدعی هم، درست شد آقا؟ تا اینجا درست شد؟ خب تحویل تحالف بدیمش. یه عده سریع میگن بله تحویل تحالف بدیمش. تا اینجا تمام؟ مطابق حرفای گذشته واضحه؟ واضحه؟ خب یه عده ای از علامه به ایور یه تحقیقی اضافه کردن، گفتن آقا ملاک مدعی و منکر صرف لفظ یا مذهب هم نیست، تشخیص مدعی یه سری روش های شرعی داره. دوباره تشخیص مدعی یه سری روش های شرعی داره، مثلا قول موافق اصل منکر، قول موافق اصل، تمام شد آقا. خب حالا ثمرش کجا در میاد؟ تو ما نحنفی اگر کسی تو این مرحله اومد گفت قول موافق اصل اثبات منکر بودن رو به عهده داره، ما هم کاری به لفظ نداریم، خب ظاهر سیاق دوتا مدعی هست، ظاهر سیاق دوتا مدعی هست. اما فی الواقع اونی که مدعی صلح بلا عوضه قولش موافقه اصله، کدوم اصل؟ اصالت اللزوم،
پس باید قول او رو مقدم کنیم. مفهوم شد آقا؟ تقریر معلوم شد؟ خب شیخ میگه که آقا حالا میخوایم توضیح بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ میگه اگر ما بخوایم صرف لزوم و جوازش معلوم کنیم، قول موافق اصل خوبه، اما اگر بخوایم صلح بودنش یا هبه بودنش را مشخص کنیم، ما زیر بار قول موافق اصل نمیریم، اینجا جای تحالفه. دوباره یه بار غرض متداعیه این است که معلوم کنن این لازمه یا جائزه، طرف صلحو میگیریم. چرا؟ چون قولش موافقه با اصل. اما یه بار اصلا نزاع اصلی سر تعیین صلح و هبه است، نه سر لزوم و جواز. غرض لزوم و جواز است، غرض صلح و هبه است. شیخ میگه نه، حالا میگم شیخ میگه ما این تیکر قبول نداریم، اینجا تحالفه. یه تیکر بخون. نعم، الان توضیح میدم. نعم، این نعم استدراک از چی آقا؟ استدراک از لا اشکاله. لا اشکاله، اصالت اللزوم جاریه. و کذا، اصالت اللزوم جاریه. نعم، اینجا اصالت اللزوم جاری نمیشود. کجا؟ لو تداعیا. نمیگه چی؟ تداعیا در لزوم و جواز، تداعیا در صلح و هبه. احتمال تحالف فی الجمله، تحالف احتمال داده میشه، قطعی هم نمیگم. خب کدوم ورش قطعا؟ خب همه همین احتمال تحالف هم نسبت به همه فروض تداعی فی الجمله است. تو بعضی از فروض تداعی احتمال تحالف میره. آیه موسیقی چجور معنا کردم آقا؟ اگر و اگر تداعی ما برگرده به غرض اصلی به نام لزوم و جواز، نه اینجا ما اصل جاری میکنیم، قول موافق اصل، کاری هم به قصد میریم به مدعی و منکر میریمش، مشکل حله. اما اگر غرض اصلیشون بشه تعیین صلح یا هبه، اینجا احتمال میدیم، پس قطعی هم حرف نزدیم. حالا ریشه این احتمال غیر قطعی چی آقا؟ چرا احتمال میدیم اما قطعی نمیگیم؟ توضیح و ذلک دیگه تو عبارت نیستا، بیرون داریم میگیم توضیح و ذلک. آقا عنایت کنید، یه باز گفتم بعد علامه یه بحثی شروع شد که قول موافق اصل رو در تعیین منکر به کار ببریم. اگه کسی مبنا رو قبول نکرد اصلا، خب اصلا دیگه دعوا صالب انتفاع موضوعه، اصلا کاری با اصل نداری. اما اگه کسی این مبنا رو قبول کرد، دلیلش چیه برای قبول این مبنا؟ من دارم یه تیزر، یه خلاصه، یه اشاره‌ای میکنم به شاه، اصلش برای باب قضاء ای بحث. دلیلش چیه برای این مبنا که قول موافق اصل منکره؟ اون میگه به خاطر اینکه اگه اصلا ما اینجا میخواستیم قولاشون رو بذاریم کنار، میخواستیم مراجعه به دلیل شرعی کنیم، استصحابه میگفت قول همین رو قبول کن. مفهوم شد؟ همون اصل عملیه که مثلا استصحابه براعته. آقا من اصلا قول دوتا رو میخوام بذارم کنار، میخوام به دلیل شرعی عمل کنم برای تعیین. اصلم چی میگه؟ میگه ایور انتخاب کن. ایور الان منکر ایستاده. این تقریر کسانیه که میگن قول موافقه از تعیین مصداقه منکر میکنه. خب اگه این حرف درست شد، اگه این حرف به این شکل درست شد، بعد حالا نکته بعدی میاد وسط کار. آقا در ما نحنفی، در ما نحنفی اصل ما لزوم و جواز رو داره استصحاب میکنه. اصل ما که صلح و هبره که توش جاری نشده، نتیجه گیریه صلح و هبه میشه مثبت. قول موافق از یه امارت عبودی نیست، هر طور دیگه موافق اصل تمام. قول موافق اصلی که اگر ای قولا هم کار نداشتیم اصل ما رو به همین جا میرسون. در اینجا اگه بخوایم اصل اصالت اللزوم هم جاری کنیم، مثلا اقوال هم کار نداشته باشیم، ما رو به تعیین صلح نمیرسون چون مثبته. لذا اصله برای این به درد ما نمیخوره، این به شرط اینه که قول موافق اصل اینطوری که من گفتم تقریر کنیم از ابتدا تا انتهاش. اگر کسی گفت نه اصلا ملاک قول موافق اصل اینا چی دیگه ایه، خب هر دلیلی آورد تابع دلیلش میشه. لذا شیخ میگه احتمال داره ما قائله به تحالف بشیم به شرط اینکه موافق اصل اینطوری قبول کنیم. جانم بفرمایید. صورت قبلی اصلا دو نفر نبودن، شبه موضوع بود، من خودم نمیدونستم، دعوایی وجود نداشت، من نمیدونستم لزوم جواز، فقط لزوم جواز تأکید کرد. هم قسمت هم قبل هم گفتیم. بله بفرمایید. نه نه لزوم اتوش خصوص صلح بودن در نمیاد، بعدن میگیم مثبته، بعدن بحث میکنیم مفصل مثبته، لزوم اتوش صلح در نمیاد. لذا احکام خاصه صلح وجود نداره. میدونم مثبته، لازمش داری میگیری مثبت. تو بگو آقا یعنی چی خوزید اگه زنده است ریش داره دیگه، میگیم شرمنده تم زنده است و ریش نداره چون مثبته. این هم همونه مثبت مثبت. خب تمام شد آقا، اینم تمام. هازا تمام الکلام فی الدلیل الاول علی اصالت اللزوم. دلیل اول چی بود؟ استصحاب بقاء اثر یفید و فائدت اللزوم. استصحاب بقاء اثر یفید و فائدت اللزوم. تمام آقا. دلیل بعدی بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید.
ما تغییر کردیم با یعنی استصحاب نوع اول در صورتی خب اگه این درست میدی ولی دعوا رو لزوم و جواز بعد ما داریم ملکیت رو حساب می‌کنیم خب میشه نوع دوم میگه، یعنی نوع اول تغییر نداره اینجا داره میگه
اصلا استصحاب نوع اول چی؟ کلی یا فرد؟ نه کلی نوع دوم ما تغییر کردیم، ما کلی نوع اول نخواستیم. نه این شیخ واقعا ناراحته. خب دلیل بعدی آقا، دلیل بعدی دو جمله بگم عبارت چه بخونیم آسونه. دوباره موضوع بحث رو تصویر کنیم، موضوع بحث رو تصویر کنیم، یه بار دیگه موضوع بحث رو تصویر کنیم.
زید شیء آ رو منتقل کرد به عقل، الان شیء آ اینجاست، الان زید میخواد دست اندازی کنه برای شیء آ، زید میخواد دست اندازی کنه به شیء آ، درست شد آقا؟ نه با من باشید تو رو خدا. زید میخواد دست اندازی کنه به شیء آ. آقا عنایت کنید، الان که شیء آ اینجاست، آن قبل از دست اندازی، آن قبل از رجوع، الان چی هست اینجا؟ ملک امر.
عنوان چیه؟ امر مالکه، امر مالکه،
ملک یعنی سلطه،
یعنی کی مسلطه؟ امر، چون سلطه مفهوم درون ملکه، وقتی ملک هست سلطه هست، وقتی حق هست سلطه هست، سلطه مفهوم درونیه. ملک هست اینجا، الان ملک کیه؟ امره. سلطه کیه؟ امره.
حالا این آقا میخواد دستاندازی کنه،
الان دستاندازی منافیه با سلطه میشه، الناس مسلطون علی امواله. نه خب، حالا قول مقابل، یه کسی مقابل میگه آقا چرا اینطور تقریر میکنی؟
وقتی این مالک سابق بوده و الان دستاندازی کرد،
هازا اول که الان که امر مالکه یا مالک نیست، اینم یه تقریر دیگه. شیخ میگه این اشکال به تقریر من وارد نیست، چون من تو تقریرم اول گام قبل حالت سابقه رو به کی دادم؟ به ملکیت امر دادم، یعنی ثبته که امر مالکه. الان اصلا فرض کن تو معامله خیاری، فرض کن تو معامله خیاری، اصلا بیا تو عقود لفظی از بحث معاطات بیا بیرون، تو معامله خیاری درسته که معامله خیار توش وجود داره، اما الان ملک ملک کیه؟ امره. فقط اونجا شارع یه جعل سلطه ثانوی برای زید کرده، اینجا شکک نا جعل سلطه ثانوی وجود داره یا وجود نداره؟ جانم مثل استصحابه، مثل استصحابه، درسته، آفرید، مثل استصحاب. فقط فرقش با استصحاب چیه؟ اینجا ابقاء لعجل دلیله، نه ابقاء لعجل استصحاب. شک میکنیم اما اطلاق الناس مسلطون وجود داره، استصحاب نیاز نداره. بخونم عبارت و یدل على اللزوم مضافا الى ما ذکر مضافا. خواست یه سوال دیگه بپرسی، اینه گفتی سوال قبلی سوخ، الان خدمتت هم گوش میدم به قبلیه. یدل على اللزوم مضافا الى ما ذکر، بر لزوم دلالت میکند مضافا در دلیل قبل، یعنی دلیل قبل قبول کردیم که استصحاب درسته. عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون على امواله. حالا یه بحث سندی داره، ولش کنید فعلا. فان مقتضى السلطنه، مقتضای این سلطنت این است که ان لا یخرج المال عن ملکیت المالک به غیر اختیاره، مسلط بر مالش، ملکش نباید زائل بشه، سلطش نباید زائل بشه، سلطش بر اموالش باقیه. حالا منظور کیه که سلطش بر اموالش باقیه؟ امر نفر دوم. فجواز و تملک المال عن المالک به رجوع، رجوع کی؟ مالک اول. فیه در این مال من دون رضا، رضا ضمیر به کی بزن؟ مالک دوم یعنی امر. این منافع للسلطنت المطلقه امر. چرا گفتی مطلقه؟ الان روایت امضاش کرد الناس مسلطون علا انواله. لازم نیست توضیحیه. میشه میگه اگه این طور مثل من تقریرش کردی، یعنی گفتی آقا تبادل ملک و منتقل کرد، یعنی الان دیگه این مملوک امره، بعد میخواد دست اندازی اتفاق بیفته، دست اندازی مخالفه با این مملوکه. اگه اینطور تقریرش کردی اندفع چی؟ ما رو با ما یتوهم، اون چه که توهم شده که چی؟ ان نقایت مدلول روایه سلطنت امر است بر ملکش. روایت داره میگه امر مالکه، و لا نسلم ملکیت الامر للمال بعد رجوع المالک اصلی. شیخ میگه این تقریر، این اشکال دیگه به ما وارد نیست. چرا؟ چون قطعا ملک ثابت شده و دلیل هم اطلاق انواع سلطنت را ثابت کرده، دست اندازی میشه منافی با سلطنت، دلیل مخصص میخواد، دلیل مخرج از اطلاق میخواد. و صلی علی محمد و آل محمد.